به نام خالق خوبی ها. سلام عرض میکنیم خدمت همه شما شنوندگان و دوستان همیشگی برنامه پرسش و پاسخ تربیتی. از اینکه امروز هم با شما بزرگواران هستیم خدا رو بسیار بسیار شاکریم و امیدواریم که هر جایی که هستید موفق و مؤید و پیروز باشید و انشاءالله فرصت کافی رو هم داشته باشید تا اسم برنامه ما رو همراهی بفرمید. امروز هم برنامه میزبان استاد محترم و کارشناس گرامی سرکار خانم رحمان دوست هست. من ضمن عرض سلام و خوش آمد خدمت سرکار خانم رحمان دوست خواهش میکنم که ایشون سلام علیکم با شما شنوندگان محترم داشته باشن تا انشاءالله در ادامه برنامه از وجودشون استفاده کنیم. در خدمتون هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت عزیزان شنونده و دست اندرکاران خوب و تلاشگر برنامه پرسش و پاسخ. امیدوار هستم که بتونم پاسخگوی سوالات این عزیزان باشم.
سرکار خانم رحمان دوست، اگر اجازه بفرمایید من یک سوالی رو مطرح کنم و حالا بقیه ماجرا رو و بقیه صحبت مقدماتی رو به دست توانای شما بسپاریم. اونم این که خب بحث ازدواج و اهمیت ازدواج یک مسئله یه که بین جامعه اسلامی و خصوصا خانواده‌های متدین به خوبی جا افتاده، اما که ازدواج چه اهدافی داره و چه مسیر رو باید طی کنه طبیعتا فکر میکنم یه مقداری احتیاج به توصیه و تأمل و تعمق بیشتری داره. اگر شما لطف بفرمایید و در این زمینه ما راهنمایی بفرمایید همچنین شنوندگان محترم رو کمال تشکر رو داریم. در خدمتتون هستیم.
در رابطه با اهداف ازدواج، هر کسی بخواد هر کاری رو که انجام بده باید یه سری اهداف داشته باشه، حالا حتی یک هدف بالاخره باید داشته باشه. ازدواج از اونجایی که خودش یک کار خیلی سنگین و بزرگه و در واقع میشه گفت یکی از بزرگترین انتخاب یک انسان در زندگیش، حتما اهداف بزرگی هم باید پشتش باشه. هرچی ما این رو از بعد نگاهمون محدود بکنیم اهداف کوچکتری هم بهش دست پیدا میکنه. من چند تا تیتروار میگم و تا زمانی که به من فرصت داده بشه به اونها میپردازیم و توضیحش میدم. یکی از اون اهداف ازدواج میتونه خودکفایی و استقلال باشه. ببینید، بحث خودکفایی و استقلال نه به این معنی که فرد مثلا فکر کنه که دیگه مثلا از این خونه باید بره، بلکه استقلال فکری، استقلال تصمیم گیری، بله یه بعدش هم میشه استقلال مالی. وقتی فرد حس میکنه میتونه در این ازدواج، در این انتخاب، این احساس خودکفایی رو به دست بیاره. همیشه ما آدم‌ها بنابر آدمیت خودمون، انسان بودن خودمون، دنبال استقلال هستیم، دنبال خودکفایی هستیم. ولی جالب این که همیشه خودش فرد به دنبال این که خودش تنها مستقل بشه، ولی تو ازدواج وقتی این حس رو میکنه که با یک کسی دیگه ای شروع بکنه و این خیلی شیرین‌تر و جاذب‌تر هست. در بحث اهداف ازدواج وقتی فرد به اینجا میرسه که احساس آرامش توی کانونو میخواد بکنه، کنار پدر مادر هست، کنار خانواده هست، ولی دیگه بعد یه مدتی به یه سنی میرسه که احساس میکنه اون آسایش و آرامش دیگه اینجا نیست، در یه جای دیگه با کس دیگه است و این حس آرامشی که میخواد پیدا بکنه، این کانونی که به دنبالش هست که این آرامش و آسایش رو براش انتخاب بکنه، میره دنبال یه فرد و دنبال یه انتخاب. بله، یه بعد قضیه که متاسفانه گاهی این موضوع خیلی پررنگ میشه و اهداف دیگری رو تحت الشعاع قرار میده، یکی از اون نیازها نیازهای جنسیه. به هر حال افراد در یه مقطع سنی، به خصوص حالا تو سنین نوجوانی هم الان اخیراً آمار داده میشه که این سن داره میره به پایین تر، سن کمتر این نیازهای جنسی احساس میشه، ولی مسئله تشکیل زندگی نیست. نیازهای جنسی به عنوان یه انسان که تغییر و تحولاتی در جسمش پیدا میشه و هورمون‌های جنسی به فعالیت شروع میکنن، منظور ما اونجا نیست. این که میخواد یکی از اون راه‌هایی که تولید نسل و در واقع ایجاد نسل بعدیست، اونم تو ازدواج به عنوان یه هدف میتونه قرار بگیره. یکی دیگه از اهداف ازدواج میتونه تکمیل و تکامل فرد باشه که حالا انشالله اگر فرصتی شد من بعد از بحث تحکیم به تعالی موضوع میپردازم. آدم ها وقتی ازدواج میکنن، شما و منم شنیدیم، دیگران هم شنیدن، این مثلا آقازاده یا آقا پسر یا خانوم عوض شدن، یه جور دیگه ای شدن، آدم احساس میکنه رشد پیدا کردن. این یه جور دیگه ای شدن، چه تکاملی پیدا کردن، اینا همه نشونی همون تشکیلی بوده و در واقع اهدافی بوده که این تشکیل داشته. وقتی که آدم ها برای یه مکانی رو پیدا میکنن، افکارشون رو با هم مبادله کنن، رشد اجتماعی فرهنگی کنار هم پیدا کنن، کاستی هاشون رو با هم جبران کنن، خب این فرد راه تکامل طی میکنه. خود شما را هم شنیدید، ما هم به عنوان یه مسلمان شنیدیم که میگن دین با ازدواج نصف دینتو کامل کن. یعنی چی؟ یعنی اون تکاملی که انسان با این انتخاب برای خودش ایجاد میکنه از نظر فکری، عقلی و موارد دیگه، یعنی یه بلوغ یافتگی پیدا میکنه که میتونه یکی از اهداف ازدواج باشه. یکی دیگه از اهداف ازدواج میتونه امنیت روانی عاطفی باشه. انسان ها نوعی خلقت دارن که دوست دارن دوست داشته بشن و دوست دارن کسی رو دوست بدارن. معمولا این دوتا حالت اگر به صورت صحیح پاسخ گفته نشه، درست به عکس حالت دشمنی ایجاد میکنه. یعنی فردی دوست بداره کسی رو پاسخ منفی بشنفه. کسی دوست داشته نشه از طرف دیگران، این بیمار روحی میشه، در واقع اون تعادل روانیش به هم میخوره. تو ازدواج یکی از اهداف میتونه این باشه که آدم احساس کنه یه حالتهایی پیدا میکنه، یکی دوستش داره و اینم یکی رو دوست داره، اون به این وابسته میشه، اینم به او دلبسته میشه. این هدف وقتی که در زندگی ایجاد بشه، در انتخاب ایجاد بشه، در ازدواج ایجاد بشه، دیگه مقطعی نیست، بلکه به مرور زمان رشد پیدا میکنه این محبت. من اینو یه نکته رو اینجا تو پرانتز بگم، بعضی وقت آدم‌ها فقط با هم ارتباط دارن. متأسفانه گاهی بین زن و شوهرها دیده میشه اینا فقط با هم یه ارتباط کلامی، حالا یه سری نیازها. بعضی وقت آدم‌ها همدیگر رو دوست دارن. دوست داشتن یعنی که یه مقداری در واقع میرسن به این که از این دوستی تو هم بهره میبری، منم بهره میبرم. یعنی یه پله تکاملی است. خود این دوست داشتن، علاقه به فرد داشتن، یه مقدار از من خودش کم میکنه، از خودخواهیش کم میکنه. بعضی وقتا یه مرحله میره بالاتر، عشق پیدا میشه. به خاطر همینه که میگن همه چیزش تازه خوبه، ازدواج کهنش خوبه، چون روز به روز تازه عشق خودشون نشون میده. عشق یعنی که فقط به فکر ارتباطی باشیم که فرد مقابلمون احساس لذت بکنه، اونو راضی بکنیم. زن به مرد اینجوری فکر میکنه، مرد به زن اینجوری فکر میکنه، در واقع منشون گم میشه. در واقع در اون فنایی که ایجاد میشه بینشون، در خودشون فنا میشن و به دیگری رشد میدن، اونم طرف مقابل همین حس رو پیدا میکنه، منا ما میشه. و در واقع تو این اهداف ازدواج این حس اگر پیدا بشه، این حالت اگر پیدا بشه، فرد از این ازدواج بهره معنوی خوبی هم میبره. که حالا اگه این ادامه پیدا کنه، بحث همون تبعیت محض پیدا میشه و نکات دیگه. یه نکته ای رو من در رابطه با اهداف ازدواج بگم. ببینید، ما معمولا برای لباس، برای فصل سرما لباس به اصطلاح نازک انتخاب نمی کنیم، برای فصل گرم لباس ضخیم استفاده نمی کنیم، برای رفتن به مجلس عزا لباس عروسی انتخاب نمی کنیم و و و. این لباس که نموداری از شخصیت منه، فهم منه، آگاهی منه، خیلی در علمی که من برای اون و انتخاب اون میذارم خیلی دخیله. لباسی نمیرم بدم، پول زیاد بدم، چیز بی خود بخرم. بهترین و زیباترین کلام رو قرآن به ما گفته که شما لباس هم دیگید. یعنی هیچ وقت اینجا یادم سوالی اون چند هفته گذشته بود پرسیدن که ما مردها انتخاب میکنیم، ولی اون انتخاب خانوم ها باید پاسخ بدن، پس هیچ فرقی نمیکنه. اینجا هم لباس انتخاب کردنه. یکی از اهداف ازدواج اینه که ببینیم چه علمی برای این انتخاب داریم، برای این لباس داریم، و هر چه سعی کنیم پوشاننده عیب خودمون، نموداری از شخصیت خودمون رو در این انتخاب لباس قرار بدیم، مسلماً از این ازدواج بهره برداری بهتری خواهیم کرد. من لازم میدونم اینجا اشاره به باز آیه زیبای سوره روم آیه 21 بکنم، و اگر این انتخاب درست صورت بگیره تازه میشیم آیه قرآن، نشانه از قرآن. کی نشانه کیست؟ من مخلوق میخوام نشانی از خالق باشم، با چی؟ با این انتخاب. پس خیلی انتخاب مهمیه. نباید بشینیم بگیم سخت دارید میگید سخت انتخاب بشه. نباید بشینیم فکر کنیم چرا ازدواج کردن شما سخت میکنید. نه، انتخاب سخته. و اگر انتخاب خوبی داشته باشیم، فهیم باشیم نسبت به این موضوع، اهدافی پشت این انتخاب داشته باشیم، خیلی ساده به این مراحل خوب و لذت بخش هم میرسیم. فکر میکنم فرصتی دیگه نباشه بپردازیم به سوال.
تشکر میکنم سکان خانم رحمان دوست. حالا من یه سری سوالات رو داشتم، نمیدونم، انشالله در فرصت‌های بعدی بهش خواهیم پرداخت. اگر اجازه بفرمایید تلفن دوستان شنونده رو با هم بشنویم.
فرزند خوندک، هیچ اطلاعی هم از گذشته این بچه ندارم که بعد از این خداوند دو سه به ما کرد و نه ما بعد دو سه بچه دیگه به من داد. خیلی با برادرش دوست و جوره، واقعا دوستشون داره. فقط تنها ایرادی که داره اصلا از مسائل مذهبی به هیچ وجه خوشش نمیاد. یعنی تو خانواده ما هیچ چیزی نیستش که بخواد به قول معروف تحت فشارش بذاریم یا چیز کنیم. آزارش بزرگه که یه مقداری بتونه تو اون برنامه باشه، ولی در این حال راه نمایش هم میکنیم، ولی به هیچ وجه راه نمایی پذیر نیست. تو سیدی های مبتزل من بارها شده یواشکی تو دستوال سیدم ازش گرفتم، نوارهای مبتزل ازش گرفتم، فشار بهش نمیارم، نصیحتش میکنم، به سمت خدا میکشونمش، کتاب های مذهبی براش میخونم، ولی هیچ جوری نمیتونم اینو به راه راست بیارم.
بله، تشکر میکنیم از این خواهر محترم. ظاهرا پسر 15 ساله‌ای دارن که فرزند خونده است و 9 ماه بعد هم خداوند دو فرزند دیگه به اونها عطا کرده. در خدمتتون هستیم خانم رحمان.
بله، من در پاسخ به این سوال یه مقدار هم تذکرات حاشیه‌ای بدم، هم پاسخ انشالله بهش برسیم. ایشون میره یه فرزند خوانده انتخاب میکنه، خدا به خاطر لطفی که این بچه میکنه خدا بهش بچه میده. حتما وقتی که بچه رو حس میکنه نمیداشته و نباید میداشته رفته دنبال این. حالا یکی از بزرگترین لطف خدا همین بوده که تو لطف کردی، پس لطف خدا شامل حالت بوده. من میخوام بگم این خواهر در رابطه با کارش هیچ ناامید نشه. یکی از رحمتهای خدا همین بوده که بهش در رابطه با بچه دار شدنش ارائه کرده. یه نکته. نکته دوم، به ما نگفتن که این فرزند میدونه خودش، فقط گفتن من از آینده گذشتش خبر ندارم. چون بعضی از این بچه‌ها باید خبردار بشن و مسلماً یه سری مراحلی رو داره، یه شکلی برنامه‌ریزی می‌کنن، یه مهمونی میدن، یه کارای انجام میدن و بالاخره به این اطلاع این بچه میرسونن که تو خانواده کیه. یا به هر حال از خانواده خبر نداریم، تو فرزند کسی هستی اما ما کنارت هستیم. یه احتمالی داره که ایشون خبر نداره و یکی از طغیانی که این بچه داره می‌کنه همینه. یه نکته میتونه باشه. همینجا تو پرانتز عرض کنم که اگر به این بچه نگفتید زودتر بگید، چون دیگران میگن و بد جوری هم تأثیر منفی میذاره. نکته دوم این که خب همه بچه‌هایی که پدر مادرم دارن تو این سن خیلی بحرانیه، تو این سن که بهش میگن سن هویت یابی، خود بچه گریبانش رو این مسئله میگیری که من بزرگم یا کوچیکم. اگر بزرگم که بزرگم و قیافه و لباسم میگه بزرگم، اما چرا بعضی وقتا کارهای کوچیکا رو میکنم؟ خود این دچار مشکل هویت‌یابی هست، خودش از این تردیدها، عدم تصمیم گیری ها، عدم ثبات ها دچار به اصطلاح یه بحران روحی هست. یکی از اون چیزایی هم که تو بحران روحیش تأثیر گذاره هم مسئله مذهبه. نه، من نمیخوام بگم که ببینید خانم دارن میگن من آزادش گذاشتم، این کارو کردم، هیچی بهش نمیگم، از این ور میگه من براش کتاب میخرم، من بهش تذکر میدم، من این ور میبرم، من اون ور، یعنی در راستای اینکه القا بکنم مذهبو ساکت نیست این خانم. اعتقادم اینه که تو این سن بچه‌ها رو نباید به این شکل، حتی به همه کارهای القا مذهبی در این سن برای بچه‌ها باید غیر مستقیم باشه. مستقیم بچه‌ها رو حالت جری‌تر می‌کنه، بچه‌ها رو حالت طغیان بیشتری رو به اصطلاح نشون میدن. حالا این طغیان امکان داره پنهان باشه، امکان داره آشکار باشه. اینکه خدا رو شکر با بچه‌ها مشکلی نداره، با خودش مشکلی نداره، بحثش جداست. بحثش اینه که در این سن بهترین کسی که میتونه رو بچه‌ها تاثیرگذار باشه همسالانه. چقدر خوبه ایشون یکی همسالانه، یکی اینکه نه همسالم نباشه، مثلا دایی خانواده، مثلا عموی خانواده. حالا ایشون که 15 سال است مثلا مشاور دبیرستانش. میتونیم از یه نیروی، از یه فرد دیگه ای استفاده کنیم که حالت تکراری بودن ما رو نداشته باشه، به صورت غیر مستقیم در ابعاد مختلف تاثیرگذار باشه من نظر بعد دینی و بعد رفتاری. فقط چیزی هم که باز اصرار دارم این که رو رفتار دینی تلاش بکنیم، رو اون بعد سلامت نفس بچه کنیم تلاش بکنیم، نه صرف این که یه خم و راست بشه، نه صرف این که فقط ببینید ما الان آفتی که جامعهمون داره خودش داریم به عنوان یه آفت میبینیم که با ظاهر دین هی داریم کار میکنیم و وقتی هم که اینا دست ما هستن و تسلیم ما هستن با این ظاهر کنار میان، بعد از این مدت که توان اجرایی به دست خودشون میفته، قدرت جدا شدن خانواده پیدا میکنن، اون عادت تکراری رو از دست میدن. من به عنوان یه مادر، من پدرم باید به این مسئله فکر کنیم، عبادت کنیم نه عادت کنیم. و ما یه مدتی فقط نیاز داریم بچه ها عادت کنن، بر اثر مرور زمانی عادت ها باید تبدیل به ملکه شدن بشه. اگه درونش رو بخوایم به این شکل ببریم جلو، این بچه طغیانش بیشتر میشه. پس جمع میکنم صحبت رو، اگر به بچه نگفتید فرزند خوانده است بهش بگید. یک نکته دوم، شما دیگه وارد کار نشید در رابطه با به اصطلاح القاعات دینی و اعتقادی. سعی کن از کسی انتخاب کنی که اون قبولش داره، به صورت غیر مستقیم باشه. مثلا فرض کنید اون چیزی که فکر میکنید مطلوبش هست، دوست داره و در توان شمارم هست، و حتی در آینده هم میتونید بعد از اون پاسخگو باشید، به عنوان جایزه هدیه براش تهیه بکنید. بعدن هم سعی کنید حالتهایی که ایشون داره، این طغیانایی که داره، از این ترس میماید، بی‌ثباتی که داره و همه این حالاتی که شما احساس کردید، اینا رو بذارید به حساب هویت یابی، نه به حساب لج و لج بازی، نه به حساب که این با دین من لج کرده، نه او با خودش هم الان دچار مشکل و درگیر.
ایشون گفتن که من از گذشته اون هیچ اطلاعی ندارم، آیا لازم هست که از گذشته اون اطلاع پیدا بکنن و بر اساس اون بعد برنامه‌ریزی بکنن یا نه؟
این خیلی نکته خوبی بود، من اتفاقا اینجا یادداشت کردم. از گذشته خبر نداشتن، آخه آدم میگه که بله برو از گذشته خبردار شو، امکان داره چیزی که ایشون دوست داره پیدا نکنه و اون یه مقدار ظرفیتش هم کم کنه. حالا مثلا ایشون رفت پیدا کرد، پرسجو کرد، مثلا دارم میگم پدر خوبی نداشت، دیگه همش میشینه میگه این پدر پسر اون آقاست، همش برای خودش یه دستاویز پیدا میکنه، تلاششو نگه میداره، کوششو برای سعی به اصطلاح تربیت و مسیر درست بردن بچه متوقف میکنه. من فکر میکنم اگر بله امکان داره بره ببینه خیلی خانواده خوبی بودن، خب اینجا هم باز تاثیر منفی میذاره، پس چرا اونجا که خوب بودن این بد شده، پس ما بد بودیم؟ ما اطلاعات رو باید از اول پیدا میکردیم. الان فکر میکنم نتیجه مثبتی نداشته باشه به نظر من، حالا باز میتونن از دیگر کارشناسان هم سوال کنن.
بله تشکر میکنیم سرکاخان رحمان دوست، امیدواریم که این خواهش شنونده پاسخ خودشون رو دریافت کرده باشن. اما اگر اجازه بفرمایید، خواهری تماس گرفتن، تقاضا کردن که صداشون پخش نشه، من سوالشون رو مطرح کنم. سوالشون این هست که من دختری هستم که در یک خانواده متوسط از نظر مذهبی زندگی میکنم و خواستگارهای زیادی دارم که از نظر مذهبی یا در همسطح من هستن و یا از من پایین تر، اما من دوست دارم که با کسی ازدواج کنم که از نظر مذهبی بالاتر از من باشه تا بتونه من رو راهنمایی کنه و نقطه ضعفای من رو برطرف کنه. تو این زمینه خواستن که راهنماییشون بفرمایید و آیات و احادیث رو باید که در این زمینه هست مطرح کنید.
بله من فکر عزیز رو با هم تحسین میکنم، اینکه دنبال فردی هست که باعث رشدش بشه، باعث تکاملش بشه، ولی خب اینم نمیتونیم بگیم که خیلی جهات مثبت و نادیده بگیره. امکان داره یه فردی بهش مراجعه کنه به عنوان خواستگار و مراجعه حالا یه کیس خواستگار اون باشه، نکات اخلاقی خوبی داشته باشه، از نظر اعتقادی در حد توسط باشه، امکانات مادیش خوب باشه، خانواده با شخصیتی داشته باشن، اصالت خانوادگیشون تایید شده باشه، در راستای دین و دینداری خدمت میکنه. حالا چون هم تراز اون هست یا حالا چه میدونه هم سطح اون هست یا کمتر، این نمیتونه یه نکته به اصطلاح قانع کننده برای پس زدن باشه، بلکه این میتونه در راستای خودش حرکت کنه که به صورت مستقیم این کمک بکنه اون رو، و شاید به خاطر اینکه فکر میکنه باید کمک بکنه همسرش رو در رشد و تعالی، خودش تلاشگر بیشتری باشه که جذب بکنه اطلاعات رو کسب بکنه تا بتونه به هر حال وقتی آدم میخواد حرفی بزنه اول اطلاعاتی کسب میکنه، بعد خودش شروع میکنه عمل کردن، بعد به دیگری انتقال میده. شاید این پله و نردبان ترقی خودش هم هست. ما اینجوری اگه بخوایم بشینیم فکر کنیم که همشه که به ما تذکر بده، همشه که ما رو دستمون رو بگیره ببره بالا، خودمون خیلی ترقی با تلاش نمی کنیم، همش میخوایم راحت به دست بریم. اما اگه یه خانم فکر میکنه با یه کسی داره ازدواج میکنه که هم سطحشه، دوست دارن دوتاشون هم رشد کنن، اتفاقا اینجا بهتر میتونه رشد یافته تر باشه. چرا؟ چون اونگونه که خودش میخواد داره رشد میکنه و رشدش میده. من اینو به عنوان یه نکته منفی نمیگیرم، بلکه میتونه این خانم با همین شکلی که عرض کردم و با تلاشی که میتونه بکنه، مطالعاتی که داشته باشه، به صورت غیر مستقیم رو همسرش کار بکنه. من میتونه تو صحبت‌های اولیه‌ام هم همین رو مطرح کنه که ما از اول زندگی یکی از اهداف ازدواجمون باشه که برای رشد هم دیگه تلاش بکنیم، شما منو و من شما رو. خواهشی هم که ازش دارم هیچ وقت مطرح نکنه که من و شما یا همسطحیم یا شما پایین‌تر من بالاتر. دین و اون درون انسان‌ها در رابطه با ارتباط خدا معیاری است که به صورت عدد و رقم من و شما نمیتونیم به اصطلاح به دست بیاریم، بلکه اون کیفیت کار و اون ارتباط درونی انسان با خدا بین خدا و بنده که این نمره دهنده طرف ما نمیتونه باشه، و شاید هم اون آقایی که شما فکر میکنید سطحش از نظر شما پایین‌تره یک ارتباطاتی داره، یه چیزایی داره که خیلی خیلی بهتر از اون کسی است که ظاهر میکنه.
بله سپاسگزاریم. 29-10-551 و 29-10-552 با پیش شماری 0-251 شماره تلفن هست که از این طریق میتونید با برنامه خودتون در تماس باشید. همکاران یه تلفن بعدی رو آماده پخش داریم با هم میشنم.
پرسش و پاسخ تربیتی بفرمایید.
الو سلام علیکم.
سلام علیکم. متشکرم.
ببخشید من یه سوال داشتم اینو در مورد برادرم. 2 تا 3 سال این نامزد کرده. الان مشکل داره اینا. اینا قضیه هستش اینا. بعد الان مثلا خانواده‌مون اون هر موقع مثلا میگن که عقد کنیم یا مثلا ازدواج کن فلان اینا، هی پشت گوش میندازینه. میگه شما با من کار نداشته باشید اینا. من خودم میدونم چیکار کنم اینا. بعد کلا رو هم رفته. مادرم اینو اصلا موندن که اصلا دختره رو میخواد نمیخواد، یا کلا مثلا از اون ور هی مشکل براش پیش میاد اینا. مثلا نوشتن پشت مهرشو نوشتن خانواده ما بودن، خانواده اونا بودن. بالاخره ما بین هم دیگه یه نوشته مثلا دارن، ولی اونا جدیدن دوباره میگن نه شما باید از اول بیای مثلا دوباره مهریه رو پشت مهر رو اینا رو همه رو از اول بنویسی، یا یه خونه پسره بخره پشت مهر من بندازه تا من مثلا بیام با اون زندگی کنم، یا دوباره مثلا قرار عقد بذارن اینا. کلا دائم مثلا مشکل میندازن دیگه. مثلا برادرم تو خونه هی مثلا پرخاشگری میکنه، اذیت میکنه اینا. مادرم هم بهش میگه اینا، میگه شما کاری نداشتید، من میذارم خودم چیکار کنم.
بله در خدمتتون هستم.
تقریبا میشه گفت کل ماجرا زیر سواله برای من. حالا یکی از اشکالات این نوع پاسخ به سوالاتی که ما ارتباط با طرف مقابل نداریم اینه. نامزدی که در اون مطرح میکنن ظاهرا یعنی که نامزد یعنی عقد کرده نیستن. یه نکته. بعد این که از این ور میگن که خانواده ما معترض بهش میشن، میگن پاسخی نداره بگه، میگه خودم درست میگم. از اون ور میگن خانواده‌ای که طرف مقابل هست، اونا میان میگن این نوشته هامون دیگه تغییر بکنه. و به اصطلاح یه سری تغییراتی در این نوشته هایی که به عنوان حالا دست نوشته هست تغییر بکنه، بالا بره، نمیدونم چه بشه و چه بشه. کسی که نامزد میکنه و عقد نمیکنه خیلی تعهدی به ادامه زندگی پیدا نمیکنه، به خصوص به مرور زمان این بی تعهدی بیشتر میشه. این زنگ خطر برای خانوم ها و آقایونی که میخوان زندگیشون رو شروع کنن. نامزدی اصلا یعنی چی؟ در کدوم قافیه انتخاب ما میگنجه؟ اگر قراره بشینن و صحبت کنن و خواستگاری باشه که خواستگاریه، 6 مرام خواستگاری طول بکشه، نامزدی یعنی چی؟ بعد از این یعنی دوران شناخته. پس شناخت هیچ، برن بیان بشنسن صحبت کنن. ما اسم اینو میذاریم اسم مراحل شناخت. نامزدی نمیدونم بگم یه رسم بدون قافیه و منطق و قانون تو جامعه ما، که نه طرف محرمه که راحت بتونه بره بیاد و شناخت ارتباط عاطفیش باعث بشه یه شناخت بیشتری پیدا کنه، نه طرف این که اصلا نسبت بهش بی تعهد و بی مسئولیت. اصلا چی؟ بله امکان داره ازدواج اتفاق بیفته، تو مراحل خواستگاری و شناخت 6 ماه طول بکشه. من کیس داشتم 9 ماه طول کشیده، هیچ مسئله نبوده. بعد 9 ماه رسیدم به اینکه بله حالا ازدواج کن. اگر این نامزدی که اینا دارن میگن که عقد نکرده، احتمالاً هم حالا یه مقدار شاید فامیل باشن، خب این دیگه خیلی بدتر از بد میشه. غریبه بازی سری میشه آدم راحت‌تر موضوعاتو مطرح کنه. بعضیا نامزدی رو این نمیگن، بعضیا میگن که ما رفتیم صحبت کردیم به این نتیجه رسیدیم، حالا شرایط عقد نیست، صیغه میخونیم. این صیغه رو میتونن حتی دائم بخونن، حتی مدت دار بخونن. باز فرد به اسم این که همسر من اگر نامزد من هست، محرمیتی بین من و اون برقراره که باعث میشه ارتباطامون یه مقدار نزدیکتر باشه، شناختمون از همدیگه بالا بره. نامزدی که توش محرمیت نیست، 3 ساله داره به اصطلاح از زمانش میگذره، عقدی هم توش نیست، خانواده ها هم به هم افتادن، یه سری شرایط به هم خورده. ببینید اگر این عقدی توش بود یا محرمیتی حتی توش بود، دیگه تا دست نوشته ها عوض نمیشد، به دست نوشته ها اعتراضی نمیشد، تغییراتی در او به اصطلاح مطرح نمیشد. من تنها پاسخم اینه که این آقای به اصطلاح برادر شما یا اون خانم، حالا اگر شما از قول برادر میگید پس من به شما میگم، این آقا باید یه مشاوره بره یا یه کسی رو به عنوان مشاور انتخاب کنه، بگه من با این خانم به اینجا رسیدم. اصلا شما کجا میدونید این خانم آقا اصلا میخواد که ارتباطی داشته باشه؟ اصلا میخواد این خانومو؟ یک دست نوشته است دیگه، یک کاغذ پاراش میکنه میریزه دور. کار ندارم 3 سال با روحیه اون خانم طرف مقابل چی شده، ولی شاید اونم یه مشکلاتی پیدا کرده. ما که الان قضاوتمون خیلی میتونه دور از منطق باشه، بعد ببینیم چی بوده جریان. ولی راحت این نوع انتخاب ها، این نوع نامزدی ها، هر دو رو نسبت به هم بیمسئولیت بار میاره، بیمنطق بار میاره. تغییر و تحولات و نوسان توش خیلی زیاد اتفاق میتونه باشه، اتفاق بیفته و خانواده حالا یا خودشون. من معتقدم یه نفر به عنوان یه بزرگ خانواده، حالا نمیگم مشاور چون خیلی حالا به هر حال شاید خورده بر من بگیرن که شما به عنوان یه درمانگر خانواده داری دفاع از کار خودت میکنی. نه والله، اعتقادم اینه که با مشاور خیلی چیزا راحت تر میتونه حل بشه. حالا یه آقایی رو، خانمی رو که بزرگ فامیل هست انتخاب کنن، یه شب بشینن تکلیف این دو تا جوان معلوم بشه. اگه هم دیگر رو میخوان، اگر نمیخوان، اگر تغییر و تحولات تو دست نوشته هاشون هست، خان مادر نه، خواهر نه، پدر نه، حتما از اینا این کارو نکنه. یه نفری بزرگ فامیل که مورد احترام طرفین باشه وارد جریان بشه، این موضوع رو بالاخره حل و فصل بکنه، این جوونم از بلا تکلیفی نجات پیدا کنه.
بله، سپاسگزاریم. سکاخم رحماندوس، اگه اجازه فرمایید من یه سوال دیگه رو مطرح کنم که ایشون هم تقاضا کردن صداشون پخش نشه. خانمی هستن تماس گرفتن و فرمودن که پسر 16 ساله‌ای دارم که تمایل زیادی به غذا خوردن داره و وزنش به شدت رو به افزایشه. وقتی هم باهاش صحبت میکنیم و از ضرر و زیان اضافه وزن باهاش صحبت میکنیم، میگه که من باید از بقیه همکلاسیام سر باشم و گوش نمیکنه، لذا غذای بیشتری هم میخوره. گفتن که ما نگران اون هستیم، لطفا ما راهنمایی کنید.
نکته خوبی رو بهش اشاره کردم. ببینید تو دوره فکر میکنم از 14 تا 17 سالگی پسرانش به شدت غذا میخورند. حالا تو این 14 تا 17 سالگی یه مقدار دیرتر شروع شه یا مثلا زودتر خاتمه پیدا کنه، ولی این سن عجیب غذا خوردن پسران هست. شاید اگر از خیلی از مادران پسرانم تو این سن ما بپرسیم همه همین نظر رو دارن. منتها کنار این خوردن میسوزونن اینها، این انرژی و کالوری که کسب میکنن، حالا یا با فوتبال کردن یا کار دیگه میسوزونن و معمولا به اصطلاح چاق نیستن. معمولا چاق نیستن. ولی خب بعضی هم خب طبق همین مادری که به ما مطرح کرده خب اضافه وزن پیدا میکنه. سفارشی که دارم اگر بهش بگید نخور حریص‌تر میشه، چون به هر شکلی پول تو جیبی شده، از دیگران شده، از به اصطلاح مخفیانه از یخچال شده، تغذیه رو میکنن. اینا نمی، یعنی واقعا گرسنن. من اینو میخوام به این مادر بگم، واقعا نیاز دارن. من دیدم بچه‌ای که تو این سن میلرزیده، در کناری که خورده بعد یک ساعت میلرزیده برای خوردن. این چیزی نیست که ما فکر کنیم که اینا لجبازی کردن یا مثلا چرا این کارو میکنه. حالا این یه اصطلاحی هم به کار برده، من میخوام از همه سر باشم. نه، واقعا توی دوره اینا نیاز دارن. سوخت و ساز بدن اینها خیلی شدیده. فقط خواهشی که دارم به شکل‌های مختلف به خصوص شنا سفارش میکنم که شنا رو یا در واقع ورزش، حالا به خصوص ورزشی که حالت هیجانی داشته باشه و جسمشو به کار بگیره استفاده بکنن یا زمینه این کارو براش فراهم بکنن. یکی این که حالا باز اینم تو پرانتز بگم، الان علتی که رشد بلوغ جنسی رفته بالا زودتر شروع میشه، میگن یکی از اون دلایلش نحوه نادرست تغذیه هاست. کاکوها شدیداً توی موضوع نقش دارن، شکلات هایی که با شیرینی کاذب هست به خصوص نقش دارن. ما معمولا بچه‌مون از خرما و کشمش دیگه استفاده نمیکنن، از شیرینی های این چنین استفاده میکنن. اگر بشه که این مادر در یه سیستمی غذا پختنشو به اصطلاح قرار بده که کمتر از روغنی که سوخته بشه استفاده بشه، مثل سیب زمینی های سرخ کرده، یا سعی کنه بخار پز باشه غذاها، از مقدار غذا کم نکنن، چون اصلا نمیتونیم بکنیم، چون اگرم بکنیم همطور که گفتم حریص میشن. از نوع پختن دقت بکنن که سعی کنن بیشتر از سبزیجات استفاده کنن، یا همین که گفتم غذاهایی از انرژی های از روغن هایی که مثلا بیشتر جامد باشه استفاده نکنن، روغن حیوانی استفاده نکنن، از روغن جامد مایه استفاده بکنن، چون روغن مایه بیشتر دفع میشه، جذب بدن نمیشه. غذاها رو هم به صورت بخارپز استفاده کنن به یه شکلی، چون اگر شما کم به ایشون غذا بدید، ایشون بلافاصله میره سر کوچه از یه ساندویچ استفاده میکنن که اصلا دیگه به درد نمیخوره. فلفل رو به خصوص از غذا سعی کنن کم کنن، پیاز رو کم بکنن، اینا تو رشد به اصطلاح نیروهای جنسی تاثیرگذار مثبت هست. و موارد دیگه که هم ایشون از نظر جنسی و هم جنسی و هم در واقع اون نیازهایی که تو این دوران هست و هیچ کاری نداریم و نمیتونیم جلوشون رو بگیریم، رشد کاذب نشده باشه، وگرنه این مراحل رو باید طی کنن.
تشکر میکنیم. خانم دیگه ای تماس گرفتن و فرمودن که دخترم اوله، یه دختر دارم که اول دبیرستان هست و یه دختر هم دارم که آمادگیست، منتها این دوتا با هم اختلاف دارن و دختر بزرگم میخواد که دختر کوچیکم رو مدیریت کنه و حالا دعواهایی که این وسط پیدا میشه. دختر کوچیکم هم بسیار باهوشه و میفهمه که خواهر بزرگش داره باهاش لجبازی میکنه. من چه کنم؟
معمولا فاصله بچه ها که زیاد میشه، این فاصله هم حدودا 10 سال میتونه باشه با این صحبتی که من گرفتم، 9 سال 10 سال. یه دختر 10 ساله تو خونه بوده، یک نوزاد بسیار لطیف ظریفی وارد خونه شده. بر اثر مرور زمان این دختر 15 ساله که این قبلا مثلا 11 میشه 12 میشه، یک حرکت های هیت با رشد خودش انجام میده که هیچ جاذب نیست، ولی دختر کوچولوی 1 ساله 2 ساله شیرین زبانی ها، رفتار ها، حرکت ها لحظه به لحظه جاذبه این بچه بالا میره. هرچی جاذبه این بچه بالا میره با به اصطلاح خانواده جذب این بچه میشن، کنارش این دختر دفع میشه و یک احساس این که من زیادیم پیدا میشه. در دوران بلوغ 13 سالگی که این دختر نیاز به حمایت شدید عاطفی داشته، در سن مثلا 3 سالگی این بچه بوده که به شدت مورد توجه خانواده بوده. اینها یه جاهایی بعد خودشون نشون بده. حالا اونجا میاد خودشون نشون میده که بعد این دیگه احساس حاکمیت میکنه، مدیریت میکنه. ببینید نامه رو شما که خوندید جمله آخر این بود که دختر کوچیکم باهوشه. یعنی دختر بزرگترم باهوش نیست. لااقل من این برداشت رو میکنم. وقتی یه بار تو نامه شما به این شکل واضح تفاوت این دوتا بچه طرح میشه، مقایسه این دو با هم طرح میشه، توی خونه‌ای که یه بچه‌ای داره زندگی میکنه تو دوران مثلا نوجوانی و در دوران هویت یابی که تر سوال قبلی ها من پاسخشو دادم، این احساس میکنه هم هویت یابی زیر سواله، هم اونجور که باید تو خانواده شخصیت پذیری نداره، هم به اون اصلا بهایی داده نمیشه، تا حرفی هم که میذاره چون دختر کوچولو هنوز تحت توجه بیشتره اعتراض به اون میشه، چرا با این کارو میکنی؟ چرا این بچه رو تفلکی میزنی؟ خبر ندارن سیلی های روحی چندانی به اون بچه میزنن، در حالی که حالا یه دونم این بیزا بزنه به این بچه. به نظر من این مادر در سیستم رفتاری و تربیتیش اشتباه داشته. حالا یا پدرم باها داده، پدرم بیشتر به این موضوع به اصطلاح دامن زده. به هر حال من فکر میکنم این مادر سعی بکنه یواش یواش جذب کنه، خودشو به بچه بزرگتر جذب کنه. اون بچه کوچیکتر به قول خودتون باهوش، هیچی کم نمیاره. بالاخره این اثر این پول رد میشه، هر به اصطلاح مانعی هم باشه بر میداره، ولی اون دختر کوچک بزرگ شماست. این احساس بی‌محبتی باعث میشه جذب محبت‌های کاذب بشه. وقتی از اون قربونت برم فدات بشم عزیز دلم بچه کوچک خبری است و برای بزرگتر خبری نیست، پس این جملات هم یک کسایی میگن به بچه شما که اونو جذبش کنن، اونجاست که دیگه مصیبت با مصیبته. لذا سفارش میکنم در سیستم رفتاریتون سعی کنید تغییراتی ایجاد کنید و این بچه رو به خودتون گرم بکنید، جاذبه ایجاد کنید که این کشش پیدا نکنه. حالا یه ذره مدیریت بشه، ولی شما این مدیریت رو شما ساماندهیش کن و درست هدایتش کن.
تشکر میکنیم. متاسفانه وقت برنامه هم به اتمام رسیده. انشاءالله ادامه سوالات عزیزان شنونده رو موکول میکنیم به برنامه بعد. به اتفاق همه همکارانم تا برنامه بعد التماس دعا، خدا نگهدار.
دل ما را جز یار نمی گنجد، در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد. گر عاشق دلداری با غیر چه دلداری، گر عاشق دلداری با غیر چه دلداری، کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد، دلدار نمی گنجد، کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد، دلدار نمی گنجد. در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار